أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بس در دعای 49 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. و کان من دعایه علیه السلام فی دفاع کید الاعدا و رد بعثهم. این دعا رو حضرت در دفع نیرنگ و مکر دشمنان و برگرداندن اذیت‌های اونها به خودشون انشاء شده که از خدای متعال این درخواست رو دارن که کلیت این دعا بر این اساسه. اون دعا، خب هر دعایی که از حضرات ائمه علیهم السلام به ما رسیده است، یک منطق کلی داره و یک اموری مقدماتی که به دنبال آن وظائفی رو هم به مناسبت هر دعایی حضرات علیهم السلام بیان فرمودند، هم وظایف عملی و هم وظایف اخلاقی. خب چند تا دعا از جانب امام سجاد علیه السلام اونطور که در صحیفه سجادیه آمده است، در این رابطه در مقابله با دشمنان آمده. یکی هم همون دعای 24 صحیفه است که خوندنش بسیار مطلوبه و اونجا اسم دشمن رو هم به عنوان کنایی حضرت بیان کردن که ما به هر حال تصریح بکنیم به اسم او. یه نکته ای رو در این رابطه که لازم است روی آن تحقیق بشه به طور مفصل تر، این که دشمن کیست تا به هر حال مقابله با او هم بفهمیم که چگونه است، که یکی از راه‌های مقابله هم دعا بر ضد اوست که از خدا به هر حال رد دشمنیشو به خودش تقاضا میکنیم یا نابودی او را، که این بحث بسیار مهمی است هم از دیدگاه قرآن هم روایات، که وظایف فقهی و حقوقی هم به دنبال داره و وظایف نفسانی رو هم در بر داره، که هر کدام رو در جای خودش باید بررسی کرد. اون دیدگاه کلی که ما از قرآن و روایات استفاده میکنیم، دشمن برای هر کسی، حالا به طور کلی تا در نظام دینی این رو برای تبیین بکنیم که در بین عقلا هم این مسئله به هر حال مطرح میشه، تو هر جامعه ای در هر خلاصه عرصه از عرصه های زندگی، زندگی فردی و زندگی اجتماعی. اساساً انسان دنبال یک هدفی در زندگی هست، حالا هدف مادی یا معنوی. این هدف خوب یا بد، این تقسیم بندی رو دقت داشته باشیم. برای رسیدن به این اهداف به طور هر حال طبیعی انسان برنامه‌ریزی میکنه، از اون زمینه‌هایی که برای رسیدن به اهدافش هست اونا رو بررسی میکنه که اونا رو به دست بیاره. اون موانعی که جلوی رسیدن به اون هدفش رو میگیره اون موانع هم درک بکنه، اون موانع رو کنار بزنه. با یه دید کلی این موانع به نوعی با این هدف انسان مقابله میکنه، دشمنی داره. یک مفهوم کلی در رابطه با دشمنی است و دشمن. منتها این موانع مختلف سر راه زندگی انسان که به نوعی این روش و این درک در حیوانات هم هست که به هر حال حیوان میره سراغ اون لوازم حیاتش و از اون چیزهایی که مقابله میکنه با حیاتش، خوراکشه، مسکنشه و امثال اینها، با اونها مقابله میکنه، اونها رو دفع میکنه. اون تا انسان به طور خاص به لحاظ اون شئون گوناگونی که ما داریم، این به هر حال هدف خیلی وسیعه برای زندگی ما و وجود ما که حفظ وجودمون و بقاء وجودمون. اون شرایط حفظ وجودمون و شرایط بقای وجودمون، موانع حفظ وجود و موانع بقای وجودمون، این دسته‌بندی رو بهش توجه داشته باشیم. لذا عمدتاً این امور را انسان با شعور خاص بهش میرسه. حیوانات هم به این مسائل شعور دارند، تا شعور غریزی در دسته‌بندی این مراتب شعور. از جهت طبیعی هم باز میتوان گفت تو گیاهان هم این دو نحوه فعل و انفعال، فعل و رسیدن و جلوگیری از نرسیدن ها هست. این هم دقت بکنی ببینیم در وجود گیاهان هم یک چنین اموری هست، میرن به صورت طبیعی به سوی جذب اون چیزهایی که مناسب با وجودشونه و دفع اون چیزهایی که مناسب با وجودشون نیست، تا مقداری که بتوانند دفع کنن به صورت طبیعی، تا مقداری که بتوانند جذب کنن، که اگر نتونستن به هر حال جذب کنن اون موانع غلبه میکنه و به هر حال از بین میره، یا جذب بکنه نتواند نگه بداره اون موانع بیاد دفع کنه، که این حیات و ممات و اینها عمدتاً بر اساس این ارتباطات بر حال به نوعی ما میفهمیم. خب بنابراین این نتیجه کلی رو میگیریم که دشمنی نسبت به هر حال حفظ وجودمون و بقای وجودمون و شؤون وجودمون معنا پیدا میکنه. منتها در بستر دین که ما رو هر خدای متعال برای بندگی خودش آفریده است، لوازم بندگی رو در ما قرار داده که شعور، عقل و اراده و انتخاب. یک دشمن اولیه برای انسان تو این عالم هست، تا آخرم که اینجا هستیم هست، از اول عالم هم خدا ما رو به این دشمن به هر حال توجه داده، تحذیر کرده که به پدر و مادر اولیه‌مون فرمود ان هذا عدو لك و لزوجک، ای آدم این دشمن توست، شیطان دشمن تو و همسر توست، شما را از اون به هر حال سعادت خارج نکنه. فلا یخرجن نکما من الجنه. و در آیاتی هم ملاحظه میکنیم دیگه، هی ما رو توجه میده که لا تتبعوا خطوات شیطان در چند آیه، انه لکم عدو مبین. پس محور دشمنی در حیطه دین اون طرز تفکر و اون کسانی هستن که این طرز تفکر رو دارن و ازش حمایت میکنن، میخوان با انسان مقابله بکنن. طرز تفکر هم دشمنه ها، این هم از گردیم دقت داشته باشه. و شخص هم به خاطر اینکه اون قرار طرز تفکر رو داره دشمن به حساب میاد. کمون قرار بندگی خالصانه خدای متعال است. اما امرو الا لعبد الله مخلصین له الدین حنفا. اما خلق الجن و الانس الا لعبدون. و امثال این برحال آیات. خب بنابراین وقتی که یه دشمن اصلی داریم و دشمنهای دیگری که الان در طول این دشمن اصلی هستن، این دشمن اصلی دشمنها رو میسازه تا با اختیار خودشون، بی اختیار نیست که الان و من تبع اگر خدا فرمود برو های شیطان و اونایی که تو تبعیت میکنن در جهنم، حالا چند انسان ها باشن چند جن باشن فرق نمی کنه. منتها در بحث مقابله با دشمن این قرار موازین خاصی داره که با هر دشمنی یک مقابله خاصی انسان موظف هست بکنه. مقابله اصلی این که به حال این موانع رو ترک بکنه و مقابله های دیگر گاهی این چنینه که این ترک نیاز به این مقابله خارجی داره، در حال جنگیدن داره، بحث جهاد پیش میاد که بحث جهاد در این رابطه است که این دشمنان در یک مرحله اینا متقاعد نمیشن که دست بردارن از دشمنی خارجی و به تعبیری فیزیکیشون، با نقشه های مختلف با برنامه های مختلف میخوان بیان بر حال اون امکانات مؤمنین را از اونها بگیرند، حالا یا امکانات مادی که برای تصرف بکنن، تسلط پیدا بکنن، سبیل پیدا بکنن. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. آن لن یجعل، این هم بر حال راه نفوذ و تسلط امور مادی رو میگیره و هم اون امور معنوی، یعنی اون شاخصه های اصلی ایمانی که معتقدات مؤمنین را اینها علناً باهاش مقابله میکنند، میخوان از بین ببرند. که خب مشرکین در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و همینطور در زمان انبیاء علیهم السلام اینطور نبوده که همشون بخوان در جنبه های مادی با انبیا مقابله بکنن. میخواستن اصلا این طرز تفکر با نابودی رهبر دینی، با نابودی پیروان این رهبر دینی از بین بره، دفن بشه. پس بنابراین این نکته رو توجه بکنیم که در دعاها که ما بر حال نفرین میکنیم بر علیه دشمنان و نابودیشون رو خلاصه از خدای متعال طلب میکنیم، این چه قسم از دشمنان است؟ خب حالا این نکته هم عرض بکنم که انشاءالله روش کار بشه. یه قسم از دشمنان است که اینها نمیتوان به صورت صریح با اونها مقابله کرد، در درون امت اسلامی اینا ظهور و بروز میکنند و با اون طرز تفکر حق در امت اسلامی، رهبر امت اسلامی، اینا به هر حال مقابله دارند. خب این هم یک نوع دشمنیه که در واقع در راستای مقابله با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اون مسائل اصلی اسلامه. خب اینها هم یه وظایفی رو بر عهده می آورد از نظر مبارزه عملی و اگر برحال امکان نداشت برای مبارزه عملی برای جامعه ای با این سردمداران، این دعاها این خاصیت رو داره که ما بر علیه و نابودی اونا برحال از خدا بخواییم که حالا به تیر غیب مثلا گرفتار بشن. این کلیت مسائله که الان تو جزئیاتش دیگه نمیشه خیلی وارد شد. نکته آخر این که قبل از اینکه وارد دعا بشیم، ما که این دعاها رو میخونیم و به هر حال خدای متعال هم چنین راهایی رو به ما نشون میده، خودش هم این کار رو انجام میده، لعنی که خدا میفرستد بر ظالمین و اینا، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و همینطور اینا از این قبیله که برای اینا از درگاه الهی مطرود و به هر حال اگر زمینه ای به نابودی خارجی اونها رخ بده شامل اون میشه. اون نکته اینه که ما وقتی که داریم این دعاها رو میخونیم مواظب باشیم که اون جنبه هایی که این دعا برش آمده است و میخواییم مقابله بکنیم خودمون در اون راستا نباشیم. این تحذیر رو هم میدهد که ما مواظب اعمال و رفتار و افکارمون هم باشیم. حالا این نکته ایست که از این مقدمات ورود در دعا اجمالا استفاده میکنیم. الهی هدیتنی فلهوتو، خدایا تو مرا هدایت کردی، من مشغول لهو و لعب شدم، سرگرمی شدم. خب از کردیم دعاها عمدتا یک حالت تضرع رو به ما تعلیم میده که در هر مرحله این حالت تضرع رو به درگاه الهی داشته باشیم. اونها نحوه تضرعها مختلفه. و وعظت فقصوت، و خدای تو مرا موعظه کردی، من این موعظه در من اثر نکرد یا کم اثر کرد که تنبه پیدا بکنم برم در راستای این موعظه به حال قرار بگیرم. قسوت و قساوت شامل حالم شد. خب اینجا ما اظهار میکنیم الطاف الهی رو که این الطاف از نای تو آمده است، منتها من از این الطاف درست استفاده نکردم. خب این نکته هم در ذهن استفاده میکنیم که آنچه را که از جانب خدای متعال به هر حال در مرحله اول هست امور مثبته، امور وجودیه. وقت در این امور مثبت و امور وجودی گاهی تقابلی رخ میده که این گرفتاری ها و این دشمنی ها به این صورت جلوه میکنه در مرحله بعد. یه تقابلی نبود دشمنی معنا نداشت. اینم اصلا ماهیت این عالمه که به هر حال موجودات و انسان با شرایط کمالی وجود و موانع همواره به هر حال در تردد هستیم. خب این جمله آخرم عرض بکنم بعد دیگه جلسه بعد ادامهش میدیم. یکی از دشمنان سرسخت که همواره با انسانم هست اون تمایلات دنیایی انسانه که این دشمنی به هر حال از درونه. شیطان دشمنیش از بیرونه، وسوسه میکنه و اینها، و کارش تحریک این هواهای نفسانیه، خواسته های دنیایی. هوای نفسانی به این معنا این خواسته های دنیایی رو هم خدا قرار داده، منتها خواسته های دیگر رو هم خدا قرار داده در ما که خواسته های متعالی. ما امتحان میشیم در بین این دوتا خواسته، خواسته های متعالی به طرف خودش و خواسته های متنازل که ما رو تو همین عالم نگه بداره. انسان اگر به این خواسته ها اهمیت اساسی بده، این خواسته ها که در وجود انسان به جنبه های مادیش تعبیه شده، این دشمنی میکنه با اون خواسته های متعالی خود انسان. دشمن درونی، مبارزه هم درونی. اینا رو دقت داشته باشیم که فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. دشمن ترین دشمنا اون به هر حال نفس انسان است که در وجود انسان است. حالا بیان تمثیلی بین دو پهلو، مقصود اون به هر حال تمایلات وجود انسان است به این عالم، که به هر حال کارش ای تحریک ماست به سوی آزادی مطلق که مبارزه با دستورات الهی بکنه. این به هر حال آیه شریفه مشخص این دشمنی است. ان النفس لاماره بسو، نفس بسیار امر کننده بسو میشه. این نفس بنده شماست دیگه، از زبان پیامبر الهی داره میاد، او هم داره، منتها پیامبر الهی جلو این سوء نفس رو میگیره، این نفس رو به سوی حسن که بندگی خدا تبعیت از دستورات الهی است جهت میده. به هر حال پس بنابراین از اینجا نتیجه میگیریم ما دو تا جهاد داریم، یک جهاد با دشمن درونی، یک جهاد با دشمن بیرونی، که هر کدام احکام خاص خودشو داره. دشمن بیرونی یه ویژگی هایی داره که جهاد با او یک شرایطی داره که در فقه اسلامی از آن بحث میشه. خداوند انشاءالله به حق این اولیا به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف نورانی و التزام عملی و قلبی نسبت اونها رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.